علیکم و رحمت الله و برکاته. ایامتون بخیر و خوشی. بسم الله الرحمن الرحیم و به این سنی ان شاء الله که همگی سالم باشین، هم خودتون هم خانواده‌هاتون، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند توفیقات همه ما را در خدمت گذاری به دین بیش از پیش بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از خدا میخوام که این جلسه رو، جلسه ذکر و استجابت دعا و رفع موانع رشد و باز شدن گره مؤمنین و مسلمانان عالم، بلخص مؤمنین و مسلمانان کشورمون قرار بده. به وسیله این جلسه انشالله خداوند رحمت خودش رو، باران خودش رو و تمام فیوضات و خیرات خودش رو بر همه عالم، بلخص کشور ما نازل بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب سوره مبارکه محمد رو و مطالبی رو ازش گفتیم و نیم نگاهی و در حد اجمال بهش کردیم. موضوع سوره در مورد کفر و ایمانه و تأکید سوره در قتالیه که مؤمنین بایستی نسبت به کفر داشته باشن. این حرکت باید از درون خودشون شروع بشه و گسترش پیدا بکنه با یه همگرایی و کفر، بساط کفر رو در عالم بتونن ریشه کن میکنن، چون هر جایی که کفر باشه در اونجا انسان گم میشه، گمراه میشه. خب مطالبی که گفته شد خیلی مفصلن بود، رسیم به آیه مبارکه اونزکه مثل الجنت التی بود المتقون فیها انهار. بحث انهار مطرح شد.
مثل الجنت التی وعد المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن.
کلا این چهار تا جهتی که در این سوره در این آیه اومده، یعنی آب و شیر و خمر و عسل، این چهار تا جهتی که سنگ انسان ها دنبال این میگردن، نیاز خودشون رو در این میبینن، تو دنیا هم نیازشون تو همین چهار تا جهت میبینن، مقصدشون رو اشتباه میکنن، مقاصد دنیایی رو میگیرن و مقاصد آخرتی رو رها میکنن و خودشون از خیرات و فیوضات خیلی زیادی محروم میکنن.
و انهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
بحث انهار که مطرح میشه که نهرها، ما نهر رو به همین نهرهای دنیایی میشناسیم، اشکال هم نداره، ولی خاصیت نهر جریان داشتنشه و یکی از خصوصیات دیگه نهر تنوعشه. در این حال که جریان داره، تنوع هم داره، به دلیل اینکه همین جریان منجر میشه که یه محلی داشته باشه، شروعی داشته باشه، کناری داشته باشه و آخری داشته باشه، و خود این منجر میشه که حالتهای مختلفی از این چهار تا موضوع برای انسان جلوه کنه، در واقع خود این تنوع جریان داشتن موضوع مهمی میشه. ما از این خیلی فعلا نمیخوایم استفاده کنیم، فقط یادآوری کردم که این جهت که انسان رو فریفته میکنه همین گفته باشیم رد بشیم.
و منهم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا.
یکی از اتفاقاتی که تو این سوره میاد یه مجموعه از صفات ذکر میشه که این صفات منفی که میخوایم راجبه امروز راجبه این صفات با هم گفتگو کنیم. موضوع بحثمون میره رو صفات منفی که یه نفری ممکنه یه انسانی داشته باشه و از همه آیه 16 شروع میکنیم. آیه 16 ما رو با یه مجموعه صفاتی از یه سری افرادی که طبعشون به کفر میل پیدا کرده میخوایم صحبت کنیم. خب پس موضوع بحثمون امروز بحث صفات بلخص بارو کرده صفات منفیه، البته با مثبتش هم کار داریم، ولی در واقع ویژگی های انسان های مومن کافر در سوره مبارکه محمد به این دلیل مطرح میشه که انسان به واسطه شناخت این ویژگی ها انسان های بره به سراغ انسان های مومن و از انسان های کافری که هستن دوری کنه. ویژگی هایی که افاره این سوره داره فرق نمی کنه. یا میتونیم اصلا بگیم صفت های ایمان، صفات ایمان و صفات کفر بهتره. صفت کفر چرا میگیم صفت کفر و صفت ایمان؟ ممکنه یه صفت ایمانی در یه آدم کافری ظهور پیدا کنه یا بالعکس، یه کسی خدا را قبول نداره ولی یه صفتی از ایمان در او شکل میگیره، یه کسی خدا را قبول داره ولی یه صفتی از کفر درش شکل میگیره. پس ما میتونیم اصلا بگیم ویژگی های صفات ایمان و کفر این خیلی بهتر میشه. من دیگه ما انگشته اشاره رو به سمت افراد نمیبریم، به سمت صفات میبریم. یه موقعی یه کاری رو یه مؤمنی کرد و اون صفت کافرانه بود، اون رو ممکنه کافر نکنه ولی صفتش صفت کفرمون نمیتونه انکار کنه که این صفت رحمانی بود. و خب مراقبت انسان رو بیشتر میتلم. خب تو این سوره روی کرد بیشتر به معرفی صفات کفره، به دلیل این که از ناحیه در واقع صفات ایمانش اینطوریه که قتاله با کفره. اصلا سوره رو به این عنوان ما داریم معرفی میکنیم و به این عنوان میشناسیمش که اینجا از همون اول سوره که بیاییم من سعی کنم چون تراکم صفات آیات آخره، بیشتر تو آیات آخر برم، ولی و همین جایی که از اول گفته شده کفر و صدوان سبیل الله، اینا صفاتشون صد سبیل خداست، بعد تبعیت از باطله، بعد ارزم به حضورتون از الاعمال و احبت اعمال، این چه نتیجه کره ما انزل الله، اینا نسبت در واقع اگه ما بخوایم خیلی خوب به این بحث بپردازیم، باید هر کدوم از این رو سه بخشی بکنیم، یعنی مثلا یه بخش بذاریم بحث رفتارها، یعنی رفتارها یا باورها میتونیم اینا رو تفکیکش کنیم، بعد ببریمش رو صفت، صفتونیه که استمرار داره، و ببریم رو پیامد، میتونیم مفصل این طوری چیم متقابلش با مومن و صفت های مومن هم میتونیم به همین ترتیب عمل بکنیم، به این صورت صفات مومنین رو میتونیم اینطوری بچینیم، میتونیم هم نه خیلی کاری به این بحث نداشته باشیم و در واقع اونا رو به شکل دیگری تنظیم کنیم. حالا به هر حال این نامیشن چیزایی که ما میتونیم در این سوره، مطالبی که در این سوره ببینیم، بعضی از مطالب باوری‌اند، بعضی ها رفتاری‌اند، بعضی ها صفتی‌اند، بعضی ها پیامدی‌اند. مثلا زل در عمل، زل عمل پیامده، بعد اون تا بعضی هاش دیگه به صورت کاملا رفتاری بروز پیدا میکنند که الان یکی یکی میتونیم اینا رو نگاه بکنیم، اینا زنجیره ای میشن که میتونیم ببینیم. مثلا به انهم کرهوما انزل الله فاحبط اعمالهم، این رفتاریه، ذالک که به انهم کرهوما انزل الله، یعنی اکراه دارن نسبت به اون چیزی که خداوند نازل کرده، کراهت دارن. حالا میتونیم یه طرف فقط اون صفات کفرشو بریم، بعد بریم سراغه. پس مثلا تبعیت از باطل رفتاریست، صد در سبیل رفتاریست، اینا رو صد سبیل رفتاریست، همچنین تبعیت از باطل رفتاریست. خب بیدن این جالبش به اینه که ما به نتایج خیلی جالبی میرسیم از اینکه انسان یه سری کارهایی میکنه و یه سری پیامدهایی داره. شما اگه این رو به عنوان یه صفت در نظر بگیریم، مثلا توی این صفت کفر اسمش مثلا صفت کفر رو بذاریم، هر چیزی که از خدا جداست بکنیم یه گناه رو بگذاریم، ابتلایه به گناه، یک گناه که ولایت ستیزی درش باشه. این یه زنجیره ای از باور و رفتار رو درست میکنه. داره یکی یکی که میایم نگاه میکنیم پیامد این رفتار در زندگی انسان میشه زل عمل. یعنی چی زل عمل؟ یعنی عمل ها خود این جالب میشه که انسان براش مهمه که بی بهره بودنه از عمل خیلی براش بعد انسان کاری که انجام میده سودش مشخص نیست براش، بی سوده. مثل اینکه یه نفری یه پولی رو جمع کرده ولی نمیدونه کجا گذاشته، نمیدونه کدوم بانکه، نمیدونه دست کی داده، و این عملا وقتی عملی گمه ازش هم که نمیتونه استفاده کنه، ولی در این حال فکر میکنه دارتش. خیلی وقتا گولش رو میخوره. حبت عمل کامل یه عملی از دسترس خارج میشه، از دسترس خارج شدنش، منافع اون کامل از دسترس خارج شده. خلاصه یکی از صفتهای دیگه کره هما انزل الله، ناخرسند بودنه از آنچه که خدا نازل کرده. خب ما کم کم میریم جلو ببینیم کجا میرسیم. خب اینجا بلکه بان الله مولا الذین کافر آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم الذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تاکل النار کما تاکل الانعام و النار مثوا لهم. اینجا ذکر میکنه زوین له سوء عملهی و تبعوا اهواه، تبعیت از خواهش ها زینته در سوء عمل. اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم و تبعوا اهواه. بس این چند تا رو اضافه کنیم و بعد آیا تو پیگیری کنیم. اینجا بلا فاصله بعد آیه 15 بحث طبع قلب قلب کار نمی کنه، باور درش فعال نیست، قدرت تبدیل حقایق رو نداره. تبلا علی قلوبه تو رفتارشون تبعیت از حواس. وقتی قلبی حقایق رو نمیتونه تجزیه و تحلیل بکنه به طور طبیعی، وقتی همراه با تبعیت از هوا میشه باش مشکلات فراوانی با خودش همراه میکنه و انسان رو دوچاره این میکنه که از اعراض میکنه از آیات الهی، از احکام. خب آیه بعدی، ایقول الذین آمنوا لولا انزلت سوره فاذا انزلت سوره محکمه و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض قلبه ینظرون الیک نظر المخشی. واکنشه رفتارشو میشه واکنشه نسبت به قتال، واکنشه منفی نسبت به قتال. آیه 20، الان جمع‌بندیه این خیلی جمع‌بندیه با شکوهی میشه، همین که اینا رو سر هم کنیم رفتارش میشه واکنش منفی نسبت به قتال. بعد اینجا مرض قلب داره، این قلب مریض بشه واکنش منفی به قتال میده. وقتی که تبع قلب داره تبعیت و تبعیت از هوا داره خصوصیت دیگهش میشه که اینم توی رفتارش رو بیارم پایین میشه اعراض از ذکر. میشه مورد تبع قلب، مرض قلب واکنش منفی نسبت به قتال در برابر کفار. خب فهل اسایتم تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، فساد در زمین تقطعوا ارحامکم، چه فساد در زمین این در کجای در پیامت هاست. وقتی اینطوری اعراض داره میشه فساد در زمین، اراده از ذکر دیگه، تبعیت از هوا صورت گرفته، قطع رحم صورت میگیره، قطع رحم هاتون. ممکنه شما بگین قطع رحم چرا بایستی با واکنش منفی نسبت به قتال قطع رحم صورت بگیره؟ من قطع رحم ما اینجوری نخوندیم که ما با داییمون خادمون ارتباط داریم یا نداریم، نداشته باشیم میشه قطع رحم، ارحامشون قطع میشن. چرا ارحامشون قطع میشن؟ دلیلش یکیش اینه که کفر رحمها رو از هم، ارحامها رو، خیشان رو از هم جدا میکنه، اختلاف میندازه. همین که بینم رابطه های ایمانی رو میگیره کفر نمیتونه رابطه برادری داشته باشه، همیشه روابطی که در کفر ایجاد میشه روابط منفعت طلبانه با منفعت شخصیه. یه چیزی به نام ارحام وجود نداره، چیزی به نام خانواده وجود نداره. این خیلی مهمه که این میشه ضد نهاد خانواده، اونم خانواده ایمانی. کفر خاصیتش اینه. اینا این که به سمت کفر تمایل پیدا میکنن حتما گرفتاره قطع رحم میشن. حالا ابعاد مختلف داره این قطع رحم، به هر حال آیه اینطوریه. یه بار دیگه آیه رو بخونیم، خیلی واضحه. ببینیم یعنی اگه از این دستورها فعل عصیتم، آیا جز این انتظار میره؟
تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامكم.
بعد نکتش اینه که نمیگه، نمیفرماید که یه عده دیگه فساد در زمین کنند، خود شما فساد در زمین کنند. نمیگه یه عده دیگه قطع رحم کنند، میگه خود شما قطع رحم کنید. انسان به جایی برسه که فساد در زمین میکنه. چرا فساد در زمین کنه؟ صرف اعراض، صرف تبعیت از هوا. اینا خیلی حرفای مهمیه. اگر انسان از ولایت خودش رو دور بکنه، اعراض بکنه، چه اتفاقی میفته؟ لاجرم به سمت فساد در زمین میره و لاجرم به سمت قطع رحم میره، ارحام شد. یکی میگه یا چه تلازمی بین این دوتا هست؟ من نمیدونم چه تلازمی هست. بله سایتوم انتولایتوم بالاش هم گفته، تولای کامشو گفته، یعنی اقول الذین آمنوا لولا نزل سوره. بحث اعراض از دینه، اعراض از رسوله، اعراض از احکام دینه. وقتی که تولایتون فهل اسایتون، آیا جز این انتظار هست که انتفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم؟ یه جورایی برمیگرده اون قصابت قلبه، اون مرض قلبه رو توضیح میکنه.
اولئیک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم.
این ماله اصمهم و اعمى ابصارهم، این مربوطه به چیه؟ مربوطه به باورشونه، نظام باوریه. اینجا مربوطه به میشه اصمهم و اعمى ابصارهم. خیلی این دوتا صفتهای بعدی هم منجر میشن که قلب دیگه کار نکنه، طبعه در قلب اتفاق. یعنی اینا تفصیله همون تبع قلبه، تفصیله همون مرض قلبه. یعنی قدرت بیناییشو از دست میده، قدرت این که بتونه گزاره های حق درش فعال بشه رو از دست میده، شنواییشو از دست میده. خب چه اتفاقی میفته؟ این لعنت اتفاق میفته. لعنت اونور رحمت، رحمت رسانای رحم، رسانا شدن خیره. لعنت رسانا شدن شره. لعنت یعنی رسانای شر، درست مقابله رحمت. خب در واقع اینطوریه که رسول اومده که انسان به یه بصیرتی برسه.
فلا یتدبرون القرآن، فلا یتدبرون يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
اینجا الان یه واژه دیگه رو مطرح میکنه، قفل قلبه. چقدر این سوره پر از واژه‌های خاص. اینجا قلب دو مرتبه درش چی اتفاق میفته؟ قفل قلب ضد تدبره، یعنی ناتوانی در پیامدش چیه؟ ناتوانی در تدبره. بعضی ها فکر میکنن تدبر در قرآن خیلی چیز عجیب غریبیه، نه، در اثر قلب سلیم اتفاق میفته و اگه قلبی قفل داشته باشه تدبر درش اتفاق نمیفته. همین میشه نارسانایی در واقع دریافت حقایق، نارسایی در دریافت حقایق. این کار قفل قلب. حالا نگه قدرت تدبر فعال بشه میتونه این قفل رو باز کنه. البته خود این جزء تبعاته، از وقت تا اینطوری اون چیزی که جزء پیامده اگه بهش پرداخته بشه منجر میشه که اون عاملش رو بزنه زمین. خیلی وقت تا اینطوریه. خب آیات بعدی ارتداد رفتاریه.
ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم.
ارتداد نوع اینطوریه که افرادی دوچارش میشن که یه سمتی کسفتی در جامعه داشته باشن، اینها موقعیت رو مناسب میبینن، وقتی که یه هدایتی هست اینا سول لهم و املا لهم، یه وعده های فریبندهی بهشون میدن، یه ملک ری بهشون پیشنهاد میشه، بعد اینا بر میگردن از دین. نوعا ارتداد در انسان‌های سطح پایین جامعه به این معنا شکل نمیگیره. ارتدادایی که اینجوری هست و لطمه زننده است مربوطه به نوعا خواص جامعه است. ارتدادهایی که در عوام اتفاق میفته یه نفر بیدین میشه، اینا رو نوعا ممکنه با واژه ارتداد نشه گفت. چرا؟ چون ارتداد میره به باب افتعال. ارتداد حتما یه قصد و انگیزه لطمه زدن و ضربه زدن به دین درش هست. طرف خاطر خواه پیدا میکنه، میبینه که اگه بزنه زیرش و دین و دینداری رو تمسخر کنه یه عده این مشتری داره. به همین دلیل سول لهم و عبد لهم اینا مورد تشویق کفارم قرار میگیرن، چراغ سبز کفارم میبینن. آیه بعدی هم داله بر یعنی آیات بعدی داله بر اینه، یعنی اینا خیلی دیگه شمشیرا دیگه از رو میبنده یا از پشت نمیبنده. یعنی اینجا دیگه کسی که ارتداد میکنه اومده به قتال دین، میخواد دین رو جلوشو بگیره. حرف این سوره اینه که اگه مراقب نباشی رفته رفته و به تدریج نه تنها در اصف مؤمنین خارج میشی که خیلی بدبختی و بلا داره، بلکه خود شمشیر رو از رو میبندی برای دین، مقابله با دین. خیلی خطر بزرگی رو داره میگه.
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر.
یعنی اینا کارشون از کجا شروع شد؟ از اون موقعی که کراهت داشتن ما نزل الله، هم آیه بالا هم بود دیگه، الان برمیگردیم تو اون نوشته هامون هست، از همون دو شروع شد که وحی که اومد، احکام الهی که اومد، احکام خمس که اومد، احکام زکات که اومد، نسبت به بعضی از این موارد موضع گرفتن، خوششون نیومد، شکاف از همون جا پدیدار شد. همین که شکاف پدیدار شد، کم کم به سمت ارتداد رفتن. یعنی ارتداد خودش یه نتیجه است، درسته که رفت داره، ولی نتیجه چیه؟ نتیجه کرهما نزل الله.
والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم.
خیلی اینا آیات جالبیه. ببین آیه 28،
ذلك بان انهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم.
در واقع اینا همون آیاتی هستند که در حالا گفته شد. این داره با یه بیانه دیگه مطرح میکنه، چون میخواد این صفات رو به هم چیکار کنه، ملحق کنه. داره که بنا هم کره و معنزل الله فهبت اعمال ها اینجا همونه، ولی اینجا با ارتداد گره میخوره، پیوند میخوره. بعد اتباع و معصفت الله و کره و رزوانه، یعنی به بلوغ میرسه، انحراف داره به بلوغ میرسه. انسان اگر در سیر مثبت طی نکنه، در سیر منفی به بلوغ میرسه، شکوفا میشود. چه شکوفا شدنی؟ تبعیت از کراهت خدا تبدیل به ارتداد میشه، به راحتی، نه به سختی. اگه این بنده خدا چند سال پیش میگفتی که تو مرتد میشی، ممکن بود میگرفت خفت میکرد، باورش نمیشد، ولی خب الان شده. چرا؟ به خاطر اینکه سنگ بنا رو داره اشتباه میداره. یه آیه رو نگاه کنی.
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم.
الان داره از خدا داره از واژه هایی که قبلا گفته و یه جای دیگه مطرح کرده، مثل این قلبی که مریضه، قلبی که مریض بود چه خصوصیتی داشت؟ قلب مرض گر ضروره لک نظر المخشی، مثل این که این آیه 20 همیشه روی یه ماجراست، ولی این رسته به زغمه، رسته به کینه های شطوری، به حقد شدید. این پودر تو این صفات بره الان با همچین میشه پیوند میخوره. خب ببینیم آیه بعدش هم ببینیم.
ولو نشاء لأریناکهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول والله یعلم اعمالکم.
یعنی اینا در واقع در لحن قولشون، در چهره هاشون مهربانی ها میشه ندید. حتی اگه منافقان هم وارد بشن، میشه که در ظاهرشون، در سیماشون مشخص بشه. حالا برگردیم تو این نمودارمون ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا دو مرتبه چی داریم؟ در بخش واکنش منفیمون ارتداد پیدا میشه. خب ارتداد که پیدا میشه، ارتداد یعنی طرف یه مرتبه اعلامه براءت میکنه از دین و دینداری، که دیدین تو مثلا بعض وقتا هنرپیشه‌ای کسی که یه سمتی داره یه مرتبه چیکار میکنه، فوتبالیستی، نمیدونم مجری تلویزیونی، میره اون برای اعلامه براءت میکنه نسبت به ارتداد. شکلش اینطوریه، نه اصلا یه عالمی دانشمند دانشگاهی که شناخته شده است، این ارتداد یه کار خیلی کثیف و ناجوانمردانه بر علیه دینه، شمشیر رو بستن. اینجا واکنش منفی نسبت به قتال بود. ارتداد یعنی قتال با مؤمنین، با ایمان. خب تو جامعه یه مرتبه زیاد میشه، الان جوان ما خیلی اینو میبینه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که قبلش اینا بوده. خب یه چه صفتی داشتیم؟ ارتداد داشت. بعد داله کبه علم قالول لذی نکره و ما نزل الله سنوتی او کن فی بردل اب این آنم به کسانی که نزول وحی را کراهت داشتن گفتن ما در بعضی امور نامدن وحدت پیدا کردن، اتحاد پیدا کردن با اتحاد، یا بهش بگن تشریک مسائی. تشریک مسائی خیلی جالبه برای اینجا، تشریک مسائی با کسانی که اهل کراهت هست. خود ضربه بزنه، میونه بهترین کسایی که میتونن این ضربه رو انتقال بدن این آدم هایی هست که ناراضی هست، با آدم های ناراضیه در جامعه. بعد خب خیلی بده آدم ها تو جامعه دینی خیلی وقتا خودشون رو چهره هاشون و چهره های ناراضی ناخشنود ناخرسن از دین و دینداری نشون میدن. بدین کار سخت و بعدا ضربه داره. چرا اینا تبعیت میکنن از مسخط الله و کره و رضوانه؟ بعد اینجا دوچار هبت عمل میشه. اینجا بس میشه هبت عمل، اینها کراهت دارن نسبت به کرم، یعنی خودشون رو با رضایت و نارضایتی خدا در میندازن. ببخشید من بعضیش عربی نمیشتم، بعضیش فارسی نمیشتم، نباید اینطوری می نوشتم، ولی خب دیگه الان اگه شد درستش میکنم، فرصت کردم درست اما شو یا فارسی نمیشه یا باید عربی نمیشه. خب اینا بی قلوبه مرض الان صفت اینجا بروز پیدا میکنه، اینجا مرض قلب، ولی صفتشون زغنه از قان. من این هایی که عربی می نیستم باش یک کاری هم دارم بعدش بخوام. کینه، نه کینه نیست، سعی در استمرار کینه نه، سعی در استمرار کینه هم نیست. زد یعنی یاداوری مکرر نسبت به کینه برای تشدید کینه. یعنی ما به خاطر که یاد خدا بکنیم، مثلا 34 مرتبه میگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، برای که یادمون نره. اینا بهش میگن یادآوری برای این ذکر. یه موقعی مراقبم که کینه ای که نسبت به برادرم دارم، کسی دارم، هر شب یادآوری میکنم، حتی جزئیات هم طور یاد، یه جایی مینفسم که این با من هم چی کاری کرده، نشونه براش میگذارم تا نکنه یه وقت مثلا من فراموش بکنم. این حالت رو بهش میگن ذکر. در واقع استمرار این کینه نه، سعی در این که این کینه همیشه تازه باشه. دیدین فیلم های خارجی رو وقتی که برادرشون رو میکشن یا نمیدونم یه کاری میکنه، انتقام میگیرم، من انتقام میگیرم، بعد یه کاری میکنم که این انتقام همیشه تازه باشه، برای خودشون یه آداب و مراسکی میدونن که این انتقام یه وقت نکنه که یادشون بره. این داستانش خیلی خطرناکه. زیر خدا نصیبه کسی نکنه. این ازغان چیزیه که در مؤمنین به این معنا اصلا وجود نداره، خاص زندگی کافران است. خب این هم پس شد این خصوصیات اینا. میرسیم به آیات بعدی. این آیات بعدی هم به نظر میرسه در ادامه همین آیات. بله نمونش، البته اون زغن، اون کین است، اون زغن خیلی تازه نگه داشتن کین است.
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من
خیلی توجه داشته باشه این باباش ما به عطفه، یعنی ان الذين كفروا از نظر باوری کفر دارن، صدو عن سبیل الله، شاق الرسول من بعد این شاق یک کلمه این پس اینجا پیدا میشه به نام شاق الرسول. این شاق الرسول چیه؟ این هم خیلی جالبه. شاق الرسول در واقع میگن مخالفت کردن، شاق الرسوله یعنی مخالفت کردن، یه نحو ایجاد انشعابه برای لطف زدن، یه جدا سازیه که این جدا سازی برای به عنوان لطف زدن. این بعد ما تبین لهم الهدا نا.
بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
در واقع شاخ رسول، شاخشونه کشتنه بر رسول. از وقتا اینطوریه که شاخ رسوله یعنی خدا را دیگه، خود رسول رو دیگه با خدا نمیبینن، رسول رو میگن نه این خدا با رسول هیچ فرق، میان جدا میکنن با نسبت افترا بهش میدن، یعنی هم خودشون رو جدا میکنن سفرشون رو از رسول و با او در میفتن، هم رسول رو از خدا جدا میکنن، چون بعضی جا داره شاق الله و رسول، بعضی ها میگن مخالفت با خدا و رسول. یه معنیش هم اینه که رابطه خدا و رسول را خدشه دار میکنن، میگن این رسول. مثلا الان مثلا میگن که این ولایت نسبتی با اسلام نداره، نسبتی با خدا نداره، نسبتی با قرآن نداره، نوش میگن شاق الله و رسول. یعنی ولایت فقیه، ولایت علما ربطی به دین نداره، ربطی به نوش میگن شاق الله، شاق شق میکنن، جدا میکنن. رسول رو شق میکنن، رسول رو شق میکنن، یعنی چی؟ جدا میکنن. رسول از چی جدا میکنن؟ میگن دین یه چیزه، رسول یه چیز دیگه است. میگن علمای دین و ولایت یه چیز هم، دین یه چیز دیگه است، آقا قرآن یه چیز دیگه است، ولایت فقیه اصلا اینا نیست، به دین اینا خودشون رو چسبوندن. بالاترین شیوه و شگرد مقابله اینه که شاق بکنن، جدا بکنن. جدا که بکنن برای خودشون توجیه دارن، دلیل دارن. چرا شما مخالف رهبرین؟ به دلیل که رهبری ربطی به دین نداره، ما دین داریم. چرا آقا پس نماز نمیخونی؟ تو دین ما نماز نیومده. چرا شما پس خمس نمیدین؟ تو دین ما خمس. شما این قرآن ندارین؟ نه قرآن داریم، نه این قرآن. کدوم پس قرآن؟ این قرآن ها خودتون سر هم کردین، معانیش خودتون، تفسیر مال خودتونه. اینا رو میگن و فکر نکنید من دارم از خودم میگم. الان برای این که بخواد مخالفت بکنه، اول زیر پله ولایت رو میزنه، برای که حالا یا عذاب وجدان داره یا میخواد مقابله کنه یا میخواد بفریبه. دیگه هم و اقسام دارن دیگه، بعضی ها میخواد بفریبن، بعضی ها میخواد گناه بکنن. بابا جون یک گناه که اینقدر دیگه معونه ای نداره، برو گناهت رو بکن دیگه، لازم نیست ضد ولایت فقیه بشی. که تو میخوای مثلا بری خمر مصرف کنی، میخوای نمیدونم کارای اینطوری بکنی، بی بندوباری بکنی، دیگه لزومی نداره که بزنی ولایت فقیه رو خراب کنی، بگی این رفتی به دین نداره. بگو من ضعیفم، میخوام برم خم مصرف کنم، دیگه این بازیاره نداره که بخوای از اساس زیر پله دینو بزنی که بری خب برو کارتو بکن، نهایت گناهکاری. دیگه انقدر پرونده خودتو سنگین نکن عزیز دلم. این اتفاقات بدیه که تو جوامع دینی میفته، دلیلش هم بحران‌های اجتماعیه، بیکاریه، نمیدونم بیورزگیه بعضی از مسئولینه. خب اینا توی آدم ها اختلال ایجاد میکنه، میگه اگه دین اینه من نمیخوام، این دین دین نیست. میگم خب دین چه جوریه؟ میگه دین خیلی خوبه، یه دینی براتون ترسیم میکنه که البته اینا بعضیشون خب برمیگردن، ولی خب خیلی هاشون هم برنمیگردن. ولی میخوام بگم شاق الرسول به چه صورتی؟ شاق الرسول یعنی این که چی کار میکنه؟ رابطه رسول را با خدا جدا میکنه. آره میگن مخالفت کردن، مخالفتش شکل مخالفتش اینه، میگه رسول کاری به خدا نداره، خدا اصلا قربونش برم، انقدر خوبه که. ولی خب این رسول اومده، تا موقعی که این رسول اینجا باشه جامعه صلاح و فلاح پیدا نمی کنه. فکر نکنیم مشرکین مکه هم خدا را قبول داشتن، هیچ مشرکی نیست که خدا را قبول نداشته باشه. مشرک یعنی این حالت قبول نداشتن مطلق خدا بازیای جدید انسانه، الا همه خدا را قبول دارن. تو بازی های جدید ممکنه اینم لفت بکنم، اونم بازیه، بازی میکنن، واقعاش قبول دارن. نسبت علما را نسبت ولایت را، نسبت امام زمان به رسول الله را. خب خیلی ها نسبت امام زمان به رسول الله را نفی میکنن، کما اینکه خیلی ها نسبت رسول را به خدا نفی میکردن. این میشه شاق الرسول.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
حالا همین تو همین هیر رو بیره که این همه دعوا میکنند و بعضی به خاطر گناه کردن و به خاطر بی‌بندوبار شدن زیر پل ولی رو میزنن، با رسول خودشون رو در میدازن، مخالفت میکنن. تو همین عرصات یه آقای مومن یا این خانم مومن طبعش گل میکنه که از خدا و رسول در یه جایی اطاعت نکنه دیگه. خب شما فکر کنید توی جامعه این که شاق الرسول داریم، ارتداد داریم، قلب مرض داریم، کرهو به ما انزل الله داریم، مقابله کننده با در واقع رضایت های خدا داریم، یه نفر هلک و هلک میاد یه امری از امرای خدا رو چیکار میکنه؟ انجام نمیده. یه جایی رو خب ببین این داستانه، این گناهه یه مرتبه توی اون جریان ارتداده معنا پیدا میکنه. خدا نکنه آدم یه موقعی بد موقعی گناه بکنه، مثلا یه موقعی یه نفری میرفت مثلا ازدواج مجدد میکرد بدون رضایت همسرش، رو صیغه میکرد به صورت همینجوری، یه گناه اینطوری که گناه اسمشو بگذاریم، نه که صورتش خلاف احکام دین باشه، فقط به خاطر اینکه اطاعت از خدا و رسول نکرده این هیچ اتفاقی نمی افتاد. ولی یه موقعی که این ارتداده هست، اون یکی همون هست، صاف میزنه این میره یه گناه اینطوری میکنه. این گناه یه مرتبه بزرگ میشه. فکر کنید یه عالمی بره مثلا صیغه بکنه دیگه، الان تو همین عرصاتی که برقامی رو و کرونا هست و مردم در استرس های مختلفند و یه سری ارتداد دارند و چقدر خبره، این خیلی یهو بزرگ میشه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یعنی بعضی وقتا تقوا و مراقبت از زمانهای دیگر به مراتب مهمتر و به مراتب در واقع اگر تقوا نداشته باشید آسیبش شدیدتره. یکی نگه آخه گناه یه گناه بوده، نخه بستر زمان، بستر مکان در بزرگ شدن یک گناه خیلی تأثیر داره. یکی نگه یه زمانی غیبت حالا میکردیم بعد توبه میکردیم مشکلی پیش نمی آمد. یه زمانی این غیبت کردنه یه مرتبه خیلی چوب داره، خیلی لطمه داره. یه موقعی میگفتیم آقا مومن حالا خوش اخلاق باشه یا بد اخلاق باشه چه اشکال داره؟ الان اگه یه مومنی بد اخلاق بود یعنی سیمای اسلام رو زشت جلوه داد، مساویه اینه که یه عده‌ای از دین خروج پیدا کنم. میگه آقا من فقط بد اخلاق بودم، من کار دیگه ای نکردم، من فقط یه غزری بود. کسی دست رو زنش بلند کنه الان، کسی خانومی مثلا یه تقاضای بی جایی از آواش داشته باشه، یه زمانی اینا خیلی بزرگ میشه. میگه آقا چرا باید بزرگ بشه؟ بستر این کارو میکنه، اهمیت میده به عمل، چون تشدید میکنه تبعات اون عمل رو در جامعه تشدید میکنه. بعد میگم مؤمنا اینطوریه، مؤمنا خودشون زندگیاشون اینطوریه، خودشون اهل فسادن، دعوت به صلاح میکنن. الله اکبر به این سوره. یا ایو الذین وسط این کار ببینید ان الذین کفروا وصدوا یا ایو الذین آمنوا اینا که شاق رسول کردن یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول مواظب باش اگه اطاعت از رسول نکردی اون گناهی که کردی کل نداره اون شاق رسول رو داره چیکار میکنه تقویت میکنه میگه من که نمیخواستم شاق رسول رو کنم من رسول رو قبول دارم فقط یه گناهی کردم یه اشتباهی کردم میگن به هر حال اون گناه این عمل رفت نشست کنار اون عمل اون شاق رسول عمل اون رو تقویت کرد حواست باشه اینا میشن شعور اجتماعی انسان که باید بگیم خداوند این رو زیاد کنه در جامعه ولی اگه بخواد به همین صورت باشه جامعه به سمت از دست دادن نیروهای مؤمنش و از دست دادن سنگرهاش سوق پیدا میکنه که الان فورت فورت براتون آیاتشو میگه یعنی خداوند از این آیه 33 شروع میکنه به تبعات این عمل نکردن این
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
اینا خیلی مهمه چرا خداوند یه مرتبه اینقدر سختگیر میشه که ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم میخواد بگه مراقب باشین با کفر از دنیا نرین با کفر کسی از دنیا نره خیلی مراقب این باشین چون خبری از شفاعت نیست خبری از غفران خدا نیست قطع ارتباط از کسانی هستن که صاحب منصبن و میتونن به شما کمک بکنن اینا مراقب باش خب خیلی تهدیده بزرگیه
فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم
حالا این که چرا اینجا یه مرتبه بین این فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون مطرح میشه بعدش هم دلیلش اینه که خدا با شماست و از ثواب شما هیچ چیزی اعمال شما نمیکاهد دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما بایستی برای سوس نشدن و تدعو الی السلم هزینه کنید شما برای اتحادتون باید هزینه کنید باید گذشت داشته باشید بایستی با هم پشت هم باشید یعنی چی باشته هم باشین مواظب باشین تو جامعه اگه اختلالی دیدی اگه دیدین یه عده‌ای دارن بدی میکنن شما رو سوس نکنه کار خودتون رو بکنین با قوت پیش برید نگیم به درد نمیخوره نمیشه ما فهمیدیم اینم که خراب از کار در اومد اونم که بد از کار اینم که مرتد شد شما کاری به اینا نداشته باشین فلا تهم و تد او الستر پس هرگه سوسی نکنی و تدویل از سن حالا این به این معنی گفتن که خیلی ها میرن به سمت سازش با کفار که البته تو تفصیل میدان هم راجع به این در واقع اومده می‌فرمایند توصیه ضعف به خرج ندین چون بعد میگن که چون و تدعو الی السلم عطف بر تعنو که چون در زمینه نه واقع شده ان لا تدعو الی السلم کلمه سلم به معنی صلح لا تعنو و لا تدعو الی السلم یعنی بس دیگه ول کنین دیگه جهاد ول بشه بیچاره شدیم، بیخانه شدیم، مقاومت کنید. معلومه که خیلی جا کارت به اصطفو میرسه دیگه، و انتمال علم هم به سل ندید، در حالی که شما غالب هستین، چرا شما خودتون رو نمیبینید، قدرت های خودتون رو نمیبینید، شما در غلبه این، چرا؟ چون خدا با شماست. الان یترکم اعمالکم، چیزی از اعمال شما رو هم نمی کنه، اعمال شما رو ناقص نمی کنه، اجر شما رو کامل و تمام میده، وعده های خودش رو کامل عطا می کنه. اگه به شما گفته انتصر الله، حتما نصرت به شما میده. ناقص اعمال شما رو رها نمی کنه. حضرت الله میگن معنای آیه اینه که وقتی راه اطاعت نکردن خدا و رسول او و ابطال اعمال شما چنین راهیست و کار شما را به محرومیت ابدی از آمرزش خدا میکشاند، اگه بنا بشه اون مسیر را انتخاب بکنید و اون کفر رو خدای نکرده نصیبتون بشه و زنهار که در امر قتال سوسی و فتور نکنید، هرگز مشرکین رو به صلح و متارکه جنگ دعوت مکنید. چیزی از اجر شما رو کم نمی کنید، اجرش رو به طور کامل میده. بعضی ها فکر میکنن که اجرشون در صورتی که حتما هم راه با فتح باشه، ممکنه شما حتی به فتح هم نرسید، اجر شما رو میده. اینا خیلی آیات عجیبیه. چه فکری یه مرتبه در نظام اسلامی و در افکار مؤمنین غلبه پیدا میکنه که به فکر سازش با کفار و کوتاه اومدن از ارزش هاشون میشن. اینا فکرایند که الا فاصله های 36 اطرح
میکنه. انما الحیات الدنیا لعب و له و این تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم و لا یسألکم اموالکم این یسألکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج اضوانکم.
خیلی اینا جالبه، یعنی توجه به حیات دنیا و توجه نداشتن به این گذره عمر، یه توجهی کردن به اهداف الهی منجر میشه که انسان اهل صلح و اهل سازش بشه. اهل چی باشه؟ مداهنه بشه. یعنی چی؟ یعنی تو ذهنش این باشه که صلح اینطوری میشه که مداهنه اینطوری میشه که یه کاری میکنه که بپذیرن همه سازش را، چهره قوت خودش رو نشون نمیده. قطعنامه ایران که در زمان جنگ تصویب شد، قبل اون خیلی از این فرماندهان جنگ تصمیم گرفتن که آره کیا بودند شما کاری نداریم، برحالیت دهیم بود به حضرت امام حالی کنن و اثبات کنن که کشور دیگه کشش جنگ نداره. بعد اینا اون زمین هایی که در اختیار داشتن از عراق را به راحتی واگذار کردن. چجوری واگذار کردن؟ هیچی، نه نیرو گذاشتن، نه امکانات بردن. اینا را یه زمانی به هر حال صداشتن میاد، دیر نیست. چیکار کردن؟ تهنو کردن، یعنی خودشون رو سوس نشون دادن، مردم را سوس نشون دادن. الان خیلی از اتفاقات که الان هم میفته همینطوره، مردم در مقابل مسائل اقتصادی سوسن. نخه، مردم خیلی قوی هم. اگر شما مردم را قوی بدانید، مردم در راه اسلام از جان و مال خودشون میگذرن. چرا شما بایستی مردم را ضعیف بشمارید؟ چرا فکر کنید که اینا اهل نان و آب هستن؟ خب هستن، تو اونا را داریم اهل آب، تو خودت اهل آب و نان شدی که فکر میکنی بقیه هم اهل نان و آب هستن. فلا تهنو و تدعو الاسر، این تو سوس میشی و دعوت به سلب میکنی. اگه تو سوس نشی دعوت به سازش هم نمی کنی. مردم قوی هم، بله، اگه مردم رو ضعیف نشون بدی اونا هم بلند بودنشون رو نمی فهمن. همینطور تو دل مردم رو می فونی که چی؟ تو دل مردم از ضعف میگی، از سیاه نمایی میگی. معلومه که این یه مرتبه به سمت چی میدی؟ به سمت تدعو، دعوت به سازش میکنی. سازش دعوت کردن نیست، مردم رو دعوت میکنی به سازش. ما به اهدافمون نمیرسیم، من میدونم ما به اهدافمون نمیرسیم. خب نرسیم، خدا با شما معامله میکنه، کاملشو بهتون پاداششو میده. بایستی جامعه رو قوی کرد، قوی بارو بود، چون باید بهشون گفت که این نمال حیات به دنیا لعبون بله و این توم نوتت تقو. بایستی ایمان رو نشونشون داد، باید تقوی رو نشونشون داد، باید نشونشون داد که در واقع دنیا ارزشی نداره. خب این آرابه یه نشون داد، این آیات سنگینیه. من نمیدونم آیا میشود مسلمانی آیات رو بخواند و اهل سازشی با کفار بشه، چه در سازش های علمی، چه در سازش های فکری، چه در سازش های نظامی. چجوری یه نفر حاضره بره مثلا تو بلاد کفر، برای کفر، برای شرکت های کفر کار انجام؟ چجور این همه اندیشمنده ما تو دستگاه کفر زندگی میکنند و اصلا هم ناراحت نیستن، خیلی هم مشعوفن، خیلی براشون ارزشمنده که در نظام‌های کفر دارن خدمت میکنن، به علم خدمت میکنن، به انسانیت خدمت میکنن. که همین الان شما نه واکسنتون اعتبار داره، نه واکسن های خارجی اعتبار داره، نه درمان های خارجی، نه پروتکل های خارجی، چون هم ویروس دست ساز است، هم واکسنش دست ساز است. همه کفر آلوده به کفره. آخه کی بایستی، کی بایستی آدم عاقل بشه و دست برداره از این کفر گرایی و ولایت ستیزی؟ تا کی؟ و چرا شما سستید؟ چرا شما دعوت به سازش میکنید؟ بعضی که رفتن به سمت کفر و خودشون مرتد شدن، چرا شما وضعتون اینطوره؟ چرا سیمای شما جدی نیست در مقابله؟ کاری به کسی دیگه نداریم. چرا شما محکم نیستید؟ علم به اسلام محکم بلند نمی کنید؟ فکر میکنید که نمیشه؟ دست شماست، شما به اطاعت از خدا و رسول بکنید، شما نباید سوس بشید. توی همچین زمانی حتی تقواهای فردی مهم میشه. ممکنه شما بگید خب تقوای فردی فردی، ولی وقتی که نظامات دینی به سمت جنگ تمام عیار با کفر میره، حتی کارای فردی انسان ها زیر ذره بین قرار میگیره. شما نمیتونیم بگیم نماز من چه ربطی داره، نماز اول وقت من چه ربطی داره، معنویت من چه ربطی داره، گناه کردن یا نکردن من چه ربطی داره. عطی الله و عطی الرسول، تو بایستی مؤمنه به تمام معنا بشی تا بتونی به تمام معنا در مقابله کفر سر بلند کن. مواظب باش گول نخوری، یه دونه گناه هم موافقت با نظام کفره. یه زمانی اینطوری نبود، الان اینطور شد، چیکارش کنیم؟ زمان است، الان زمان سوره، زمان سوره محمد، سوره زمانه سازشه با کفره، سازشه با پروتکل های علمی کفره، پروتکل های مزخرف و مزبزب آموزشی کفره در کل دنیا. الان دوره سازشه، الان وقت بلند شدنه، الان وقت تقواست، تقوای همه جانبه، نه تقوای نیمه کاره. از شما تقوای نیمه کاره قبول نمی کنم.
انما الحیات الدنیا لعب و لهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ.
آدم احساس میکنه خدا اومده همین این روزا این سوره رو برای ما گفته. چقدر اینا آیاتی هم که ما این روزا خیلی بهش احتیاج داریم.
إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
خیلی این آیه سیاف آیه عجیبیه. فیحفکم از واژه حفیه است، حفبه حفیه که بشه حفیه، که واژه عجیبیه تو قرآن چند بار بیشتر نیومده. از گفتن سه تا حالت، حالا کاری به چیزش ندارم، به ریشش ندارم، این صورت میشه که افیامه من یه پیگیری، یه اصرار، یه اصرار مسئولان است، پیگیری مجدانه بهش میگن افعیه. انسان میتونه دو مدل با خدا تا کنه، یه مدل یه کاری برای خدا میکنه بعد خدا وله میکنه دیگه، بذار ما زندگی اونو بکنیم، یعنی دوست داره که در معرض احکام دین، در معرض خیلی خدا تکلیف برش بار نکنه، خیلی ازش مال نخواد، خیلی جهاد نخواد، خیلی کار ازش نخواد، معمولی خیلی خوب در حد اینکه یه خدای خوب مثلا میتونه از یه بنده ناقص بخواد خیلی اذیت نکنه، نمیدونم نگه اذیت، منظور این که خیلی کاری به کارش نداشته باشه، این که صبح مثلا بگه این کارو بکن، ظهر این کارو بکن، شب این کارو بکن، فردا این کارو بکن، حفه یا این حالت رو داره یا حفه و این حالت. بعد خب این درستش اینه که انسان نسبت به خدا احساس کنه خدا حفیه، یعنی به کار من کار داره، هر لحظه من رو رها نمی کنه، در هر لحظه برای من امری داره، برای من مأموریتی داره، من رو اینا با یادم اینجوری فکر کنه، اگه هر پولی داشته باشم خدا برای اون پولم برنامه داره، اگه اموالی مالی مکنتی فرزندی داشته باشن، خدا براش برنامه داره، یعنی ولم نکرده. درستش اینه. یا آیه 37 خیلی درده. این یسأل کموها فیحفکم، یعنی اگه خدا خودشو در یه مقامی هم قرار بده که به کار شما کار داشته باشه و مرتب به شما امر بکنه و حفی بر شما باشه و پیگیری مکرری در امور شما داشته باشه و بگه بابا جون این کارو بکن با من، این کارو بکن، اون عمل هم انجام بده با من، این هست این رو بکن با من، بقیهش با من، همینطوری با شما اینطوری برخورد کنه، اینا بهش میگه فیوفی کن تب فلو، میزنی رو دنده بخ. نه الان نمیتونم، الان نیست، الان وقتش نیست، الان کار دارم، یه موقع دیگه انشالله، دفعه دیگه انشالله میریم، دفعه دیگه این کار انجام میدیم، حالا این دفعه رو بگذارید. یعنی هرچی اون از اون اصرار، از این ور چی؟ من و این شد درست، این شد مومن. خب مومن اگه در یه زمانی اینطوری باشی، عافیت طلب بشی، بیچاره ای ها. چرا؟ چون این عافیت طلبی تو و این بخل تو میره کناره، چی میشینه؟ اون ارتداده میشینه، اون شاق الله میشینه. میدونم که تو آدم خوبی هستی، فقط بخل داری، فقط پشت کوش میندازی، فقط همین مشکلت همینه. ولی یخرج از غانه کن تبخلو و یخرج از غانه. بعد یه مدت میگی اه چقدر به کار ما کار دارن، اه تا ما رو جونمون رو به لب نیارن بلمون نمی کنن. دیگه نمیتونی از حکومت دینی خوش بهت بگذره ها، یه جای دیگه میبری. تو همیشه ضد انقلاب، ضد انقلاب شدن با بخل شروع میشه عزیز دلم. هر انقلابی که و هر غیر انقلابی که در برابر امر الهی عطا نکنه بخل کنه، این کینه دین و دینداران رو به دلش کم کم میگیره و این کینه خارج میشه. یعنی مثل یه زهری در جامعه به پرخاش، به غضب، به غیبت، به تهمت، به اینها تبدیل میشه. اخراج از غان یعنی خارج شدن کینه ها به شکلهای مختلفی ضربه زننده. فقط از یه بخش شروع شد. این لمن حیات دنیا این تومن و تتبون، یا اینا مربوط به مومنینی دیگه، این تومن و تتبون یوت کم و جوره کم ولا یسال کم انبال این یسال کموها فیحف کم تبخلو و هرگاه انبال شما را مطالبه میکنه حتی اصرار نماید بخ میبرزین و کینه و خشم شما را آشکار میسازد و یخرج از غانه کم. یعنی چون طبع دین و دینداری پیگیری مستمره، اینا تبدیل میشن به کینه. خب آیه آخرم بخونیم که خیلی آیه آخر داره. ما از خدا بخوایم که به واسطه سوره مبارک محمد به مجاهدین راستین حقیقی تبدیل بشه. از خدا بخوایم که اوامرش را بر ما نازل کنه. از خدا بخوایم که ما را در صف مجاهدین قرار بده، بدون بهانه هزینه کنیم از مال و وقت و برنامه های زندگیمون در راه خدا هزینه کنیم. در یه زمانی این خیلی مهم میشه و در یه زمانی کار به کار اینا نداشتن خیلی ضربه میزنه. یه زمانی اگه تو مسجدها کسی فعالیت نمیکرد، خب یه دی بودن میکردن، خیلی مهم نبود. الان اگه کسی در مساجد فعالیت نکنه، نوجوانهای من و شما بی خدا بار میان به همین راحتی. آمی ما کاری نکردیم، ما فقط توی مسجدی کاری نکردیم، ما ترک فعل کردیم، ما نرفتیم فقط اونجا. این وقتی نگاه میکنیم این زمانه که به خاطر کار نکردن شما در مساجد ده ها هزار نفر بیدین شدن، فقط به خاطر این که ما گفتیم آخه نمیشه کار کرد مسجد، هیئت و مناشئ اجازه نمیده، اون یکی نمیتونه. اصرار نکردیم، مداهنه کردیم، سازش کردیم، سرپا نایستادیم، جدیت نکردیم، جهاد نکردیم، جهاد قتال نکردیم. قتال توش سختی داره، توش سنگ، توش مقابله داره، ایستادگی داره. نمیشه، بله معلومه که ایستادگی باید بکنی تا یه مسجدی رو فتح بکنیم، معلومه اجازه نمیدن، معلومه که اون معلومه. قتال یعنی کارزار، یعنی یه موقعی هم شمشیر بخور، یعنی یه موقعی اصلا تیر بخور شهید شو. یعنی تو داری یه کاری میکنی که ممکنه کارت وسط کار کارت ابتر بمونه. نه ابتر نیست، خداوند تمامش میکنه. خیالت راحت. آیه 38
ها انتم ها
برای آیه 38 اگر انسان خون گریه کنه کمه. فکر کنیم خداوند همه رو مورد خطاب قرار میده، همه مؤمنین. ها انتم، وای به منه، به شما. ها انتم ها اولاه، تو دعوت دعوت شدی، براتون کارت دعوت فرستادم. تو این کارت دعوت چی گفتم؟
قول لتنفقوا فی سبیل الله فمن.
خب تو این کارت دعوت گفتن الان وقتشه که انفاق در راه خدا بکنی. انفاق در راه خدا هم بکنی معنیش معلومه، یعنی خلاهای جامعه رو بشناسی، پر کنی، ببین کجا خلأ داره. انفاق مالی، انفاق جانی، انفاق هر چیز. کارت دعوت داده خدا، ها انتم، شخصی هم داده، ها اولا، آری شما، ها آری شما همان گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت میشوید. ولی دردش اینجاست، فمن کن من یبخر. بعضی ها گوش میدن،
ثم لا يكونوا
امثالكم. خیلی آیه سخته. انت تولوا، اگه به هر دلیلی جا بمونید، یستبدل قوما غیرکم. خیال نکنید اسلام، انقلاب، دین جا میمونه، جاتون میگذاره. استبدل قومم غیرکم ثم لا یکون امثالکم، و یه جوری محو میشین که امثال شما دیگر نباشد. وای چقدر این بده، یعنی کسی اصلا امثال ریخته، امثال شما رو دیگه نخواهد دید. اصلا امثال شما بعدن باید دنبالش تو تاریخ بگردن که همچین آدم هایی بودن. لایکون و امثال این دردآور این آیات آخرش خب خیلی خلاصه بگیم، بخش من خیلی صحبت کردم، خواستم این رو به اینجا وقتی که میرسیم به این بخش دیدین اغلب یا همه آیاتش سیاقش توبیخه. اینجا بیشتر این صفتی که بروز میکنه صفت بخله و انفاق نکردنه، انفاق نکردن به این دلیل که طرف اصلا مصداق انفاقو نمیدونه چیه، چون وقتی میخواد انفاق کنه بایستی بدونه یعنی چی کار کنه. اگر کسی مصداق انفاق را نداند همانند آن کسی که میداند و عمل نمی کند در یه صف قرار میگیره. بخ کردن یعنی انفاق نکردن، یعنی تو اینجا بصیرت لازمه، بصیرت لازمه که انسان مواقف انفاق رو بدونه، بدونه چی رو باید خرج کنه. خب اینجا چی میشه؟ چی؟ استبدال صورت میگیره. قاعده استبدال چی آقا؟ هیچ، شما رو میبره یکی گره جای شما میذاره. خب علتش چیه؟ به خاطر اینه که دنیا گرا میشه طرف در باورهای دین و باورهاش، حیات دنیا خیلی مهم میشه، توجه به دنیا خیلی مهم میشه. خب دیگه چه اتفاقی میفته؟ اینجا توان اطاعت از خدا و رسول، ازش اطاعت از خدا و رسول نمی کنه. اینجا باید بگیم شاق الرسول می کنه، یه دهی شاق الرسول می کنن، یه دهی همراهی می کنن با شاق الرسول. یه دهی هم رفتارهایی میکنن که رفتارها در موضع شاق الرسول قرار میگیرن. آقا کی اینطوری میشه؟ همون کسایی که اطاعت از خدا و رسول نمی کنن. خب اینا یه فهرست، بعدم وقتی اینا رو سر هم میکنید میگین که خب الحمدلله ما کفر نداریم، ما اصلا نیستیم، ما اعما نیستیم، ما کفر قلب نداریم، ما مرض قلب نداریم، الحمدلله نداریم، ما طبع قلب نداریم، ما تبعیت از هوا نداریم، ما اراده از ذکر نداریم، ما فساده در زمین نداریم، ما قطع رحم نداریم، ما جزی کسایی که لعنت میشیم نیستیم، ما جزی اونایی هستیم که تدبر میکنیم. همه این حرف درست با حرف آخر، همه این حرف درست، شما خیلی خوبیم. اگر اهل انفاق باشیم از صفات کفر دور می شویم. این فاقی که اینجا میگه یعنی چی؟ یعنی هزینه کنیم در راه خدا با جان و مال ما. گهده این بودیم از درسته، خیلی هم مورد قبوله، اما اگه اینطوری نیستیم، اگه اهل انفاق نیستیم، میگم خب نشونه این دیگه، اهل اطاعت از خدا، اهل اطاعت از خدا و اطاعت از رسول باشیم. اطاعت چرا دوتا میاره؟ اطاعت از رسول یعنی اطاعت از ولایت. شما نمیتونید ولایت را کنار بگذارید، شما نمیتونید بگید من رسول رو میخوام، شما نمیتونید بین احکام دین، علمای دین و دین جدایی بندازید، شما نمیتونید بین مراجع و دین جدایی بندازید. اهل اطاعت از خدا و رسول باشه سلام نا، اما اگه نباشه توی این گردونه میچرخه، یه روزی میفته تو طبع قلب، یه روزی میفته طبعیت عباد، یه روزی میفته به این، یه روزی به این، دیگه بستگی داره به اینکه به چه ابتلاعی مبتلا بشه. باید از خدا بخوام که انشالله ابتلاعاتمون خیلی سنگین نباشه. خب سوالاتتون خیلی زیاده، انشالله باشه برای جلسه بعد. وقت گذشت، ببخشید، من از خدا میخوایم که ما رو اهل انفاق، اهل اطاعت از خدا و رسول قرار بده، به برکت انفاق و رسول، انفاق و اطاعت از خدا و رسول ما نصرت در اسلام و مسلمین رو فراهم بکنه، باران رحمتش نازل بشه. آخ خدا، میشه ما مثلا اهل انفاق باشیم بعد به واسطه اهل انفاق بودن ما باران بیاد؟ میشه به واسطه اهل انفاق بودن ما سلمه های جامعه جهانی برطرف بشه؟ خدا، میشه ما اهل انفاق باشیم معنویت ها درهای معنویت به روی مردم ما، مردم جهان باز بشه، فهم قرآن نصیب همه بشه؟ آه خدا، میشه ما اهل انفاق و جهاد بشیم به واسطه انفاق و جهاد ما همه مردم عالم قرآن فهم بشن؟ آیا میشود؟ اینا خدایا، میشه من اهل انفاق بشم؟ کاری نداشته باشیم به مسئولین، کاری نداشته باشیم به کسی. آیا میشه من اهل انفاق بشم به واسطه من باران بیاید؟ آیا میشه من اهل انفاق بشم به واسطه سلمه ها برطرف بشود؟ آیا میشه؟ بگین آیا میشه، آیا میشه، آیا میشه، و دعا کنیم انشاءالله که بشه، و هزینه کنیم، بشناسیم مواقف انفاق را. خداوند توفیق بده برای این شناختن، برای برطرف شدن همه بیماری های قلبی هممون، صلوات الله علیه و سلم. خیلی ببخشیم، خیلی لطف کردیم، التماس دادیم.